بسم الله الرحمن الرحیم. المساوات، بعد از اینکه مصنف ایجاز و اتناب و مساوات را تعریف کرد، حالا بخواد هر یک از اونها را براشون مثالی بیاره، تقسیماتی دارد بیان کنه، توضیحاتی میخواد بگه، شرایطی دارد ذکر بکنه. حالا فعلا دیگه از الان شروع کرد، اول راجع به مساوات، بعد راجع به ایجاز، بعد راجع به اتناب صحبت کنه. اول مساوات. مساوات متنش خوب اینجور بود: المساوات و نهو و لا یحیق المکر السیء الا به اهله. شارح دارد: قدمها لأنها الاصل المقیس علیه. میگه چرا مساوات را از ایجاز و اتناب مقدم کرد؟ میگه چون که مساوات اصله، در کلام اصل این است که تعبیر به اندازه اصل مراد باشه. پس مساوات موافق با اصل، مساوات مقیس علیه، یعنی ایجاز و اتناب با مساوات مقایسه میشن دیگه. اصل مراد که مصنف گفت همون معنای تعبیر مساواتی است. مساوات لفظ، اصل مراد هم معناش. ایجاز و اتناب با اصل مراد مقایسه میشن، به عبارت اخرى با مساوات مقایسه میشن. پس نتیجتاً مساوات مقیس علیه، ایجاز و اتناب با این مقایسه میشن. اگر تعبیر از مساوات کمتر بود ایجاز میشه، بیشتر بود اتناب میشه. چون مساوات اصل است و مقیس علیه، حقش این است که اول گفته بشه و اول ازش بحث بشه. بعد مقدم کرد مساوات را به خاطر اینکه او اصل است و مقیس علیه. مثال میزند برای مساوات به دو مثال، یکی آیه و دیگری شعر. اما آیه شریفه نحو ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. لا یحیق یعنی احاطه نمی کند، المکر السیء یعنی مکری که مکر بد، الا به اهله، های اهلهی برمیگردد به مکر. میگه مکر بد ضررش برمیگردد به خود اون کسی که مکر کرده. بله، مکر بد ضررش به خود اون مکر کننده برمیگردد. یک شعر مثالم هست، من حفر بئرن لأخیه وقع اخیها، کسی که چاهی برای برادرش بکنه خودش در او واقع میشه. اینم دارد ولا یخ ولا یحی قلبک رو سیه، احاطه نمی کند مکر بد مگر به اهل اون مکر. خب در اینجا البته یک قیدی آورد، المکر السیئ، مکر بد. در مفردات راغب در مکر میخواد مکر معنا بکند، اونجا دارد به این که و اون مکر مکرون ممدوح، بعدم میاد و مذموم. مکر دو قسم، ممدوح هست مکرون. مکر مکروه ضررش به اون کسی میخورد که مکر کرد. و اما مکر ممدوح هم داریم، خود خداوند خودش را متصف به مکر کرده، و الله خیر الماکری. یعنی بعضی اوقات مکر بعد این است که در واقع به سر طرف میخوای کلاه بگذاری، ضرری بهش بزنی، مکر و حیله میکنی، ظلم بهش میکنی از راه مکر، این کار خوبی. ولی گاهی اوقات نخیر، مکر میکنی، مکر مذموم هم نیست. بعضی اوقات انسان میخواد به حق برسد، از راه مکر میتوند به حق خودش برسد. یک کسی از انسان پول گرفته نمیده، حالا از راه مکر پول تزو میگیره.
هدف وسیله رو توجیه نمیکنه استاد.
مکر اینجوری اصلا بد نیست تا اینکه بگی هدف این را توجیه میکنه. بعضی از مکرها ذاتن مذمومه و بعضی از مکرها اشکال نداره. احسن، از اون مکرای غیر شرعی، از اون مکرای ظلمی، تو حقت میخوای بگیری با مکر چه اشکال داره؟ حقت هست بگردن او، چیزی از او طلب داری اونم نمیده، با مکر و حیله یک کاری میکنی که پولت پس میده. یا یک در جنگ میگن مکر اشکال نداره، البته نه هر جنگی، و مسلمان با کفار جنگ میکنه، مسلمان در الان هم همیشه دنیا همین جوریست دیگه. حالا تو میخوای با کفار جنگ بکنی، بگی مهمات ما اونجاست، فردا شب میخواییم حمله بکنیم، این کار اوغلایی که نیست. ولذا دارد به این که فی غزوه الاحزاب، در جنگ احزاب، فی کلام جرا بین علی علیه السلام و عمر ابن عبدود، در جنگ احزاب عمر ابن عبدود مقابل حضرت امیر آمد، اونجا پریدیم بر دیگه، پرید افتادیم از اون خندق، اونجا کنده بودن دیگه، نبود مگر جنگ خندق در کجا، کدام جنگ بود؟ حالا هر کدامش بود، احزاب دیگه. عمر ابن عبدود میگن یک نفری مقابل هزار نفر بود، یعنی هزار نفر در مقابل این یک نفر می ایستاد، اونا رو مغلوب بود. از اون پرید افتاد این ور، از اون خندقی که کنده بودن، هیچ باور نداشتن مسلمان ها که کسی از اونجا بتونه بپره این ور، پرید افتاد این ور. حضرت رسول بود، حضرت امیر علیه السلام بود، زیادم بودن، اونایی که از مسلمان‌ها، مسلمان‌های فدایی از سر تا پا، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، همه‌شون دیگه حضرت رسول میگفت بمیر، میگفت چش بیفت تو تنور، چش برو دهن شیر، چش. اینا اینجور بودن. سلمان میگه ایمان 9-10 درجه داره، هر 10 تاش مثل که دارن. من خیلی از این حدیثا نخوندم. میگه تو اون مرحله آخر رفته. اینجوری مسلمان ها این بر اونم پرید و افتاد این بر. گفت مردی هست اگر بین شما بیاد جلو، مرد اگر هست بیاد جلو. آقا خوش شد، همه دست رو پا خوش شد. سلمان میخواد بره، پا خوش شده نمیتونه دیگه. ابوذر هم همینجور. ابوذر از هیچ کس خیلی هم شجاع بود. ابوذر اونجا همه خوش شده، هر چه فشار به خودشان، بلکه یک حرکتی نمیاد. احدی نتونست پاشد، نه اینکه دلش نمیخواست، نمیتونست. یعنی رعب و وحشت و اینا رو از پا در آورده بود انسان. یه چیزی قبل از این عرض کنم، حالا یه وقتی هم نمیدارم عرض کردم، یعنی یک کسی میگفت شب میرفت یک جایی، شبانه از یک دهی به دهی دیگر، در تاریکی حیوانی جلوش در آمد، اینم شب شمشیر دستش بود، آدم شجاع هم بود، و زد و کشتشون حیوان رو. رفت اونجا و فردا شد، گفت برم ببینم اینی که شب کشتم چه بود. گربه بود یا مثلا فرق کنید روباه بود، سگ بود، چه بود؟ برگشت آمد دید پلنگی همونجا افتاد و مرد. اونی که شب اون را کشته بود نمیدانست چیه، روز همین که دید اون همونجا افتاد و مرد، زهرش ترکید. این آدم اگر روز پلنگ میامد نمیتونست بزنه، همون پلنگ هیکلشون را خوش میکرد، هر چقدر شجاع باشه. البته هر چقدر اون حسابی داره، ولی میخوام همین آدم. حالا اونجا هم عمر ابن عبدود اونقدر قوی بود که رعب و وحشتش همه جا را فرا گرفته بود، ولذا صحابه فدایی حضرت هیچ کدام نتونه حرکت کنه. حضرت امیر دست بلند کرد یا پاشو تله هست، حضرت فرمود بشین. چند مرتبه حضرت رسول از اونا خواست که یک نفر جواب این را بده، زبانها کلن اونجا مثل این که خوش شد، دهن خوش شده، کاملا ترمز به تمام معنایی، تمام اعضا و جواره اینها را کنه خوش کرده، همه را بغ گرفته کرد، هیکلیست و خودش برگرفت. اینجاست که تنها ایمان کافی نیست. ایمان هست، اون شجاعت فوقلادگی یه چیز دیگر بود. حضرت امیر به خاطر ایمانش که تنها نیست، فضائلش، شجاعتش صد، اون یکی صد، اون یکی صد. تنها حضرت امیر اگر ایمان بود بقیه فضائل را نداشت، این فضیلت را نداشت. سلمانم میگه درجه دهم را طی کرده دیگه، مقدادم هم اینجوری. بلذا در اینجا مهم این است که اینجور بود قضیه، یعنی شجاعت با اون چیز، امر ابن عبدود با اون شجاعتی پرید این ور و آمد و احدی نتونست، جرأت نکرد بره جلو. حضرت امیر پاشو دارد دارن به این که این نقل میزان الحکمه جزء دو اون چاپای سابق بدون مترجم صفحه 329 ش اونجا نقل کردم، از بهارم نقل کردم، بهار جزء 20 صفحه 228 ش اونجا دارد به این که حضرت امیر وقتی که مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفت، اونم عمرو بن عبدود هم خیلی قوی است دیگه، میگه حضرت امیر داشت به این که اما کف به عمرو بن عبدود اینجور فرمود، اما کماک اما کفا که انی بارست و که و انت فارس العرب هستن حتی استعنت علی بظهیر. تو فارس عربی، شجاع درجه یکی، سرصداد کل عالم را پر کرده، من در مقابل تو آمدم، توی این چنینی چرا اون پشت سریا را میاری با خودت؟ استعانت جستی بر من بر ظهیر، ظهیر یعنی پشتیبان. به ذهن او آمد که حضرت امیر میخواد بگه دنبال چند نفر را با خودت آوردی. برگشت کیه با من؟ برگشت حضرت امیر زد و انداخته. اگر اینجور نبود حضرت امیر میزد، ولی اینجور نبود که هیچی از اون نخوره. اونم حضرت امیر را در ظاهر له میکرد و حضرت امیر هم اونم میکش، ولی ضربه سنگینی هم میزد. از این را حضرت میگه اینجور فرمود، بله، اما کفا که انی بارز تو که و انت فارس العرب حتی استعنت علیه به ذهیر. ذهیر یعنی پشتیبان. فلتفت امر الی خلفه. اون برگشت نگاه کنه کی با منه، من آرام میادستم به کسی کمک بگیرم، کی با منه. برگشت نگاه کنه، فضربه امیر المؤمنین علیه السلام تا آخر، زدش و کشتش. و بعد آمد خدمت حضرت، حضرت رسول. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ما کرته. حضرت رسول به حضرت امیر فرمود که مکر کردی بو، یادت نره. مثلا قال نعم یا رسول الله الحرب خدیعه، جنگ اصلا مکر و حیله است. اینم از خود پیامبرم نقله هم، حرب و خدیعه خدا اینجور چیزا داره، برنامه‌اش اینه، در جایمان اینه داره، خیلی هم خوبه. ولذا پس اینجور نیست که همیشه مکر و خدعه بد باشد. خوب داریم بد داریم، آیه بد را میخواد بگه. خب
استدلال با آیه من ناخرین و ماکری ممکنه کسی ادعا کنه که این از باب مشاکله هست، میشه استدلال کرد به آیه مکر؟
حالا بعضی چیزا گفته شده و مکر و مکر الله، اون از باب مشاکله گفتن، ولی حالا این یکی چیه، یک کرفایی هم چیه، ولی اصل مکر اینجور نیست که همیشه بد باشه، این مسلمیست. خب این مال این جنبش. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. مکر بد فقط ضررش به اهل اون مکر میخوره. البته اینجا اشکالی هم شده ها، گفتن شدن خب آخه تو میگی اینجا آیه میگه که ضرر مکر همیشه بر ماکره. خیلی اوقات میبینی به کسی مکر میکنن ضررش به اون ممکورم میرسه. آخه این اشکال شده و این اشکال رو هم فخر رازی در تفسیرش جواب داده و هم البحر المحیط ابو حیان در اونجا جواب داده. سه تا از این جواب دادند و یک جوابی که دادند که در این آیه ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، این ناظر است به اون مکری که کفار به حضرت رسول کردند و به حضرت رسول هیچی نشد، ضرر را خودشان دید. بعضی ها گفتن یک احتمال داده شده که منظور از این باشه، نه اینکه کلی مکر کلی را بگرد، همه مکر را به اون بر میگرده، نه خیر، ممکنه به ممکورم برسه، منتها این ناظر باشد به اون. بعضی این یک جواب اینه. بعضی ها گفتن نه، این آیه نظر دارد به عاقبت، که عاقبت کسی به کسی ظلم بکنه ولو در خارج به او هم چیزی برسه، ایمانت قیامت. در واقع عاقبت اون مظلوم پیروزه، ظالم ولو این کن را کشتن باشد، در واقع مغلوب این ظالم است و غالب همان مظلومه. اینجا هم کسی که مکر سیئه به کسی میکند، ضربه واقعی به خود ماکر خواهد خورد، ولو این که در دنیا اون ممکورم یک خسارتی چیزی ببینه. این هم احتمال دیگری داده شده و ترجیح داده شده که این آیه اختصاص نداشته باشد به خصوص اون مکری که کفار به حضرت رسول کردن، بلکه منظور مکر سیئه است مطلقا، که ضرر اصلی مکر سیئه به ماکر خواهد خورد. بله؟ نه، گفتیم سه تا جواب داده شد. فخر رازی تفسیرش جزء 26 صفحه 35. خب حالا ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، میخواد بگه این آیه مساواتی است، آیه مساواتی است، این تعبیر با استمارات یکسانه، نه بیشتر است نه کمتر. البته اشکالی خواهد شد به این که بابا این استثناء استثناء مفرق، در استثناء مفرق مستثنا من محذوف حذفی در اینجا داریم، در جایی که حذف باشد از قبیل ایجاز میشد نه از قبیل مساوات، از این اشکال جواب خواهد داد خودش. آره همینجا
یک اشکال دیگه هست که این در کتاب دیگه آنو بکنم دارم هست، اینکه میفهمند که اگر جمله استثنائیه بود یک منطوقی دارد یک مفهومی دارد،
بله
اونها مقام ایجاز حسابه
جواهر گفته که تعبیر قصری مشتمل بر ایجاز است، چون که جمله واحده معنای دو جمله را میده، جملتون واحده معنای دو جمله، ولی از حرف اینها و تمثیل اینها به دست میاد که نه خیر، درست معنا چیزه ولی اون مقدار از معنا را با این عرفن مقایسه که میکنن این تعبیر را مساوات با این میدانن. مثلا بگی ما زیدون الا شاعر، معناش این است که زیدون شاعرون و لیس زیدون به کاتب، این معنای ما زیدون الا شاعر این دو جمله است، زیدون شاعرون یک، لیس به کاتب دو. ولی عرف در همچه جایی اینجور نیست که تعبیر را از اون معنا کمتر بدانه، میگه نخیر همین تعبیر مساویه با اونه، اون حرف جواهر معلوم نیست اینها اون را قبول بکنه. خب بعدش دارد به این که به قولهی، قول اون شاعر، شاعرم نابغه زبیانی است، قصیده گفته در مقام عذرخواهی از نعمان، و این بیت از جمله اون قصیده است. خیلی از این شاعران زبانش یک جانی میستاد، ای بس دنگش میگرفت یه کسی فاش بده و بعدم گرفتار میشه، نو انم اینا عمرا و اون بزرگان را فاش میداده، این آدم هایی که یک قرن سر و تهشان نمیارزه اینا آرشان میامد اصلا برای این شعر بگن یا فاشم بدن، اینا میرفتن میچسبیدن به اونهایی که زور دارن زورمندن، فوش میداد بعد گرفتار میشد، مدت ها فراری میشد، قایم میشد، این ور اون ور، آخرش میامد میگفت اشتباه کردیم غلط کردیم شما ما را ببخشو این حرف. حالا ایشون هم اینجا اینجوریه و قولهی فانک کاللیل الذی هو مدرکی و ان خلت ان المنتعی انک واسع. مضمون این شعر اینه، ما حسلش همیشه در معنا کردن آیه، معنا کردن شعر، روایت، هر چی یک فکری بکنید که اصلا این چی میخواد بگه، اون اصل مطلبش معلوم بشه بعد حالا ترجمه کنی، توضیح بدی، تفسیر بکنی. هیچ وقت هم در معنا کردن اکتفا به ترجمه نکنی. خیلی جاها انسان ترجمه میکنه میگن آقا این چی میخواد بگه، دا خیال نکشه که ترجمه یعنی فهمیدن، ترجمه هیچی، ترجمه باید بشه ها، ولی مهم این است که اصل معنا فهمیده بشه. این آمده به نعمان میگه حالا ما بر علیه شما حرفی زدیم، تو اگر بخوای من به هر جای دنیا برم مرات میتونی بگیری، من از دست تو نمیتونم به هیچ جا فرار کنم، تو مثل شبی، شب که آمد همه جا رو تاریک میکنه، همه جا رو فرا میگیره، تو هم مثل شبی، همه جا که انه در تحت سلطه و قدرت توست، اگر چنانچه بخوای مرا بگیری هر جا برم میتونی بگیری، کما این که شب انسان را شما پشتوان برید شب بیاد میگیره تو را، یعنی در شب قرار میگیری دیگه، زیر زمینی بری فرار کنی، اون شهر بری این شهر بری، شب که آمد دیگه از دستش فراری نیست، از دست تو هم میگه من نمیتونم فرار کنم، مثل شب بیا، وقتی که غضب کنی همه جا را فراد میگیری و منم به طول تو میفتم. این مضمون این شعر. فانک کاللیل، تو مثل شبی، شب آنچنانهی که اون درک میکند مرا، یعنی درک میکنه یعنی مرا میگیره، و اگر چه خیال کنم این که تو منتهای از تو، منتها محل بعده، نائی یعنی بعید، منتها اسم مکانه، محل بعد. و اگر چه خیال کنم این که محل بعد از تو واسعه، یعنی به یک جای برم که تو نتونی دسترسی به من پیدا کنی، خیال کنم که خیلی هست، ولی اینا همش خیالات است و هر جا برم میتونی مرا بگیری. و اگر چه خیال کنم این که منتهای از تو و محل بعد از تو واسعه یعنی زیاده و من میتونم مخفی بشم و تو نتونی به من دسترسی پیدا کنی، هم چه خیالم بکنم نه قصه از این قرار نیست، به هر جا برم تو مرا میتونی پیدا کنی و به تور بیندازی. لیل یذکر و یؤنث، هر دو جایز، جایز البچین. خب منتها معنا میکنه ای موضع البعد، موضع ال دیگه، منتها اسم ان نبود، ای موضع البعد انک ذو سعت، منتها یعنی ان المنتها انک واسعون، یعنی محل بعد از تو دارای سعه هست، دارای سعه هست یعنی زیاده، همچه خیالی هم بکنم نه خیلی واقعیت ندارد و به هر جا برم تو میتونی مرا بگی. این معنای شعر. شبهه فی حال سخطه و حوله باللیل، تشبیه کرده از نعمان را در حال غضب اون نعمان و در حال ترساندن اون نعمان بشه، که انه میخواد بگد نعمان وقتی که به انسان غضب کند و در مقام ترساندن انسان باشد، شباهت به لیل داره، انسان به هر جا برد او میتوند بگیرد، او را تشبیه به شب کرده. تمام شد. حالا این شعرم معنیش این است که تعبیر مطابق با اصل مراده، ولذا این تعبیر مساواتی خواهد بود. حالا یک چیزی گفتند و حالا ما هم خیلی نمیخوایم چیز بکنیم، ولی خب حالا بیان اینها از اون، شاید این کسی بگه کوتاه‌تر از تو امثال ذالک است، حالا توضیحش اینه دیگه، حالا اینا اینجور بیان میکنه. قیل، بعضی آمدن هم به اون آیه اشکال کردن، گفتن آیه از قبیل ایجاز، چون مستثنا من محذوف در اونجا، حذف وجود دارد، هر جا که حذف باشد ایجاز. فراگیری نه، فرا گرفتن است، منتها توش ترس و وحشت هم هست، اینش، نه اینکه تنها ترس و وحشت، نه این مخواد بگید اختم اون یکی قرینه است، میگه هر جا برم میتونی بگیری، معلومه کاری با اصل غضب ندارد در اینجا، کاری با اصل ترس ندارد، منتها شما میتونید بگید که چرا تشبیه به شب به روز نکرد، خواهد روزم هر وقت بیاد انسان پیداست دیگه، در فرا گرفتن روز مثل شب. این چه به شب تشبیه میکرد، معناش این است که هر جا میرفتم میتونستی بگی، هم به شب تشبیه میکند، معناش این است که هر جا برم میتونی بگیری. حالا چرا روز را گذاشت به شب تشبیه کرد؟ مال این است که در مقام این بود که بگید او غضب کند بر انسان و انسان را بترساند، غضب کردن و ترساندن مناسب با شب بود. اصل تشبیه چه به شب تشبیه کند چه به روز، در هر دو صورت این است که به هر جا برم میتونی بگیری، منتها چرا روز گذاشت شب را انتخاب کرد، مناسب با مقام تخویفی و غضبی، این است که به شب تشبیه بشه. خب و قیل فی الآیه هست فی المستثنا من، پس آیه تو گفتی از قبیل ایجازه، مساوات از قبیل مساوات، هست باشد از قبیل ایجاز میشه. و فل بیت حذف و جواب شرط. در این شعرم جواب شرط حذف شده. و ان خلتو ان المنتعی عنک واسع اون ان شرطیه مستشکل میگه. خلتو فعل و فاعل، فعل قلبی یعنی با فاعلش. ان المنتعی عنک واسع اون ست مست مفعوله خلتو. این خلتو ان المنتعی عنک واسع اون شرط اینه. جوابش کو؟ جوابش محذوف. به قرینه چی؟ به قرینه اون فَإِنَّكَ كَلَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ. میگن اون مصرع اول دلیل بر جوابه، جواب شرط حذف شده. البته کوفیین میگن جواب شرط میتونه مقدم بشه، اونا میگن همون جلوی جواب شرط. ولی بصریین میگن نه خیر، ادوات شرط صدارت طلبند، جوابشان نمیشه بر خودشان مقدم بشه، جواب در همچه جایی میگن حذف شده چون قرینه داشته حذف شده. رازی یادم میاد میگه به این که درسته نه صرفی میگن جواب اینجا حذف شده، ولی اینا در تقدیرم نمیگیرن ها. بله جواب شرط را متکلم اصلیم بود که بعد از این ادات شرط بیاره، نیاورد معنی حذف نیاوردن، منتها در تقدیرم گرفته نمیشه، نیازی به تقدیر نیست، همون جمله قبلی ما را بی نیاز میکند از تقدیر گرفتن جواب شرط. پس در اینجا جواب شرط حذف شدن شده چون ادات شرط جواب میخواد. جلوتر از او هم اصطلاحا نمیشد گفت که جواب شرط، مجبوریم میگیم بعدش بوده منتها حذف شده، ولی حذف هم که شده در تقدیرم او را نمیگیریم چون نیازی به تقدیر او نداریم. رازی نگاه کنید این را شاید در بحث ادوات شرط داشته بود، یعنی یقینا داره، همون تا بودش قهرا در ادوات شرط خواهد گفت.
نظر کوفی بسته در صورت که بین شرطی اون در این جزا یک واقعات
بی باشی یا نباشی یا هر مطلق گفته واقعات هست، نه فرق نمیکنه. از ربکه این ضربت حالا یه اشکال مانندی خواهیم کرد. قیل فی الآیه حذف المستثنا من و فی البیت حذف جواب الشرط فیکون کل منهما ایجازا لا مساواتا. پس بنابراین هر یک از این دو مثال ایجاز شدند نه مساوات. این بعضی این حرف زدن و اشکال کردن به تمثیل های مصنف. و فیه نظر، شارع آمده میخواد جواب بده. و فیه نظر یعنی در قول این قیل نظره. لأن اعتبار هذا الحذف رعایتون لأمر لفظی لا یفتقر الیه فی تعدیت اصل المراد حتی لو سرح به لکان اتنابا بل تطویلا. و بالجمله لا نسلم ان لفظ الآیته و البیت ناقصون ان اصل المراد. شارع آمده میگه درسته اون آیه شریفه استثنای مفرغ بود، در استثنای مفرغ مستثنا من محذوف است و این حرف، این آیه هم خب ادات شرط بود و شرط جواب میخواست و جوابش هم نیامده بود و گفتیم محذوف. ولی این مطلب که بگیم در اولی مستثنا من حذف شده، یه چیزی مقدر باید بگیریم که مستثنا من هست، چون نمیشد استثنایی باشد مستثنا من نداشته باشه، پس اونجا یک مستثنا منی در واقع دارد و از کلام حذف شده. یا در بیتم ادات شرط بایستی جواب شرط داشته باشد، ندارد و مجبوریم بگیم بگیم که حذف شده. ولی شارع میگه که این مطلب در اینجا این به خاطر رعایت کردن امر لفظی است، منظور از امر لفظی یعنی قواعد نحویه. نحویین آمدن قواعدی وضع کردند استثناء باید اونجوری باشه، حتما مستثنا من باشه، اگر در عبارت نیاد در تقدیر باید گرفت. عدات شرط اگر استعمال بشه جواب میخواد، اگر در عبارت نیامده حذف شده مقدر. مثلا این قواعدی که اینها جعل کرده ان و وضع کرده ان به خاطر اینکه این کلام ها بر طبق اون قواعد در بیاد، میگیم در اولی مستثنا من حذف شده مقدر، در ثانی جواب شرط حذف شده مقدر. ولی تو عرف مردم این تعبیرات که استعمال میشه، آیا اصلا توجهی به اون مستثنا من در آیه اول در آیه میشد یا نمیشد؟ تو وقتی که میگی ما جاءنی الله زیدون، از متکلم بپرسی چه در تقدیره؟ بله در واقع احدونه، ولی گوینده اصلا به اون توجه نداره. یا در اینجا جمله شرطی آمده جوابش نیامده، جواب میخواد، ولی از گوینده بپرسی، از شنونده بپرسی در اینجا چه در تقدیره، میگه چیزی نیست. اینا به حسب قواعد نحوی میگیم حذف شده، حتی میگیم این که مثلا مقدره، ولی از اونجایی که گوینده ها حتی فصیح و بلیغ هم باشن، چون توجهی به اون محذوف ها ندارند، ولذا اونها می شود جوف مدخلیتی در اصل مراد ندارن. اصل مراد رو همین عبارت ها با این شکلی ایفا می کنند. اون چه که از قبیل حذفه چیزی از اصل مراد حذف شده باشه، یعنی جزئی که اگر به او توجه نشد اصل مراد فهمیده نمی شود. اگر محذوف ما اینجوری بود، اگر به او توجه نشد، طرف التفات به او نداشته باشد، مراد را نمی فهم. این گونه حذف است که ایجاز درست کنه. و اما اگر محذوفی ما داشته باشیم که گوینده اصلا به او توجه نداره، همین مقدار از کلام را برای فهمیدن اصل مراد کافی می دانه و از همین مقدار بدون توجه مقدر اصل مراد را می فهمد، این گونه از حذف ها موجب ایجاز نخواهد بود. این ماحصل جوابی است که شارح از این اشکال داده و حرف درستی هم هست. اون مقدرهایی است که اونم میخوان بگن مقدر کار مذکور را میکنه. کار مذکور را که میکنه، بعضی جاها معنا متوقفه بر اون معنا را از اون میفهمه، بعضی جاها قاعدت جور در نمیاد، اون کلام رو با قاعده میزان میکنه. اون مقدر کلمه مذکور دائرهش وسیع تره، معناش این نیست که همیشه مدخلیت در اصل مراد داره. اونو بعدن خواهیم گفت. این ایجاز حذفه، اینا اگر باشن ایجاز حذفه.
ایجاز که تعریف میکنن ایجاز حذف منظورشون نیست.
چی؟
اینا
میگن ایجاز حذفم نیست، ایجاز قصرم نیست، هیچ کدام نیست، آره حذفم نیست. بله میگه دست این لغوه. شما به جای ما جاءنی زیدون بگی ما جاءنی احدون اللازی، اهل لسان میگی احد گفتنش برای چه بود؟ یا اینجا در این شعر اون فانک کلیل الذی هو مدرکی را یه مرتبه هم بعد از مصرع دوم بیاری، میگن این قبلا گفته بود دیگه، دوباره گفتن یعنی چی؟
اصل مراد آخرش چی شده؟
اصل مراد اون مطلبی را که متکلم میخواهد به مخاطب بفهماند، اون اصل مراد. در جا انی زیدون راکبن، راکبنم مدخلیت در اصل مراد داره. ضربت تو زیدن یوم الجمعه در فلان جا، همه اینا مدخلیت در اصل مراد دارن. این که بعضی ها توهم بکنن که اصل مراد تنها مضمون مسند و مسندون الی هست، زائد بر او هر چه که هست زائد بر اصل مراد است، این یقینا باطل. بله همون معنایی که میفهمی از آیه، هر چه که میفهمی اصل مراد هم
هست.
بله اونش هم هست. اتناب این است که اگر اون فلان مقدار را حذف بکنی، بقیه اصل مراد را داراست.
مشخص نیست اینجوری با الان چون به این خیل تو اندر من تا انکواسو ما میگیم که اصل مراد این بوده که میخواست بگیم تو همیشه اونو میتونی بگیری و این خیل تو این وصلی و بود اصلا جا نداشت.
حالا عرض کردم حالا این بیان این جمله شرطیه، البته حالا اینو اجازه بدید تمام بشه عرض کنم. و در این گفتار نظر است به خاطر اینکه اعتبار این حس رعایت کردن به مر امر لفظی است. رعایت امر لفظی یعنی برای اینکه قواعد با قواعد نحویه این کلام درست از آب در بیاد میگیم بله از اولی اون حس شده در دومی. که لا یفتقر الیه، که نیازی به اون حس نیست در یعنی محذوفا در ادا کردن اصل مراد. حتی اگر تصریح به اون حذفم محذوفم می شد یعنی لکان اون اتناب بلکه تطویل. اتناب یعنی زیادی بود منتها فایده داشت. بعد می گفت نه اتناب اصلا تطویل بود یعنی زیادی بدون فایده بود. تطویل به دو معنا میاد در اصطلاح، یعنی زیادی بلا فایده غیر معین، یکی هم مطلق زیادی بلا فایده چه معین باشد چه غیر معین. تطویل بالمعنستانی حشو را هم شامل میشه. اینجا اگر چنانچه اون زیاد میشد اتناب نباشد حشو بود، مشخص بود این جمله زائده. تطویل که گفته معلوم میشد مرادش از تطویل، تطویل اون اصطلاحی خاص که مقابل حشو اراده نشده بلکه مطلق زائد بلا فائده، اعم از این که معین باشد یا غیر معین. و بالجمله، و بالجمله یعنی خلاصه مطلب این شد که ما قبول، خلاصه جواب ما، حاصل این جواب ما این شد که ما قبول نداریم این که لفظ آیه و لفظ بیت ناقص باشند از اصل مراد. این تمام شد. یه مطلبی راجع به اون شعر شاره اگر نگاه کنید، این کتاب ما صفحه 63، اون کتابای شما چاپ اسماعیلیان صفحه 139. شارح در اونجا کتاب ما صفحه 67 است و اون یکی ها مثل این که وسط های صفحه باشه. حالا
چه بحثی؟
تقیید به شرط. اونجا دارد که وقت تستعمل و این فی غیر الاستقبال. آخه این گفتیم برای شرط در مستقبل دید. وقت تستعمل و این فی غیر الاستقبال قیاسا متردن ما اکانه نهو و این کنتم فی ریبن. کنتم یعنی بودید. این دارن ان سر هر فعل ماضی داخل بشد اون فعل ماضی را مستقبل میکنه از حیث زمان الا کان. سر کانه که داخل بشد زورش به کانه مثل این که نمیرسه، این کانه برمیگردد چیکار میکنه؟ اون ان را مستقبلش میکنه، ماضیش میکنه. خب حالا اینجا این به قرینه کانه برای ماضی استعمال شده. و کذا اذا جی ابهی فی مقام تأکید، این برای تأکید بیاد نه برای شرط، معنای شرطی ندارد، جواب شرط هم نمیگیره. و کذا اذا جی ابها فی مقام تأکید بعد واو الحال، واو حالیه نه واو عاطفه، لمجرد الوصل و الربط. این وصلیه واو وصلیه، واو حالیه واو وصلیه. واو حالیه هم بهش میگن واو وصلیه و هم بهش میگن واو حالیه. اینم میگن اصل شرطیه بود، از شرطیه در آمده، مثل واو حالیه برای ربط آمده. واو برای چه میاد؟ ربط حال به ذوالحال. این وصلیه برای ربط حال به ذوالحال میاد. این دیگه شرطیه نیست. شرطیه نباشد ما بعدش میشه حال. جواب شرط هم نمیخواد. همه دارن به این که این وصلیه جواب شرط نمیخواد. چون معنی شرطی نداره داخل. این شرطیه جواب میخواد به خاطر این که معنی تعلیقی داره. معنی شرطی داره. اون معنی رو از دست بده دیگه جواب نمیخواد که. و کذا اذا جیع بها فی مقام تأکید مع واو الحا بله و کذا اذا جیع بها فی مقام تأکید بعد واو الحال لمجرد الوصل و ربط دون الشرط نحو زیدون و ان کثر ماله بخیلون. زیدون و ان کثر ماله بخیلون یعنی زید در حالی که مالش هم زیاد آدم بخیل. این نت معنی شرطی میگه نداره. میخواد بگه زیدون بخیلون و این کسر ماله. یعنی زید آدم بخیلیه در حالی که مالش هم زیاده. این نداره. شرط نداره. امرون و این اعطی جاهن لعیمون. امر آدم پستیست در حالتی که مال زیادم داره. این تمام شد. ما اون وقت یک برگه ای هم سابقا دادیم به رفقا اون راجع به این وصلیه و لو وصلیه. گفتیم اختلاف هست در این که آیا این وصلیه داریم یا نداریم. اگر ما این وصلیه داشته باشیم این در این بیت هم این وصلیه هست دیگه جواب نمیخواد. شاره هم از کسانی است که انتخاب کرده، یعنی ظاهر حالش این است که ما این وصلیه داریم. پس به اینجا که شارح رسید بایستی دو جواب بده. یک، اولا این ان وصلیه است جواب نمیخورد، حذفی نداره. علا فرضیم که ان شرطیه باشد اون جوابی را بدهد که اینجا دو. ولی شارح در اینجا اصلا اسمی از ان وصلیه نیاورد و اینه گفت که ان شارح اینجا قبول دارد که این شرطیه است منتها همچه جوابی داد. ولی در اصل این وصلیه لو هم همینجوری این وصلیه لو وصلیه مورد خلافه. داریم یا نداریم، یعنی یک انی داریم یک لوی داریم که برای تعمیم میاد. اصلش اصلا این بود که این لو و این را بگن لو تعمیمیه و این تعمیمیه. اختلاف است در این که این تعمیمیه لو تعمیمیه آیا شرطیه است یا اینکه وصلیه است. محققین این وصلیه لو وصلیه را قبول ندارن. مغنی مثلا اسمی از این وصلیه و لو وصلیه نیاورده. رازی هم البته اختلافات را بیان کرد و اون مطرح کرده، ولی مغنی اصلا اسمی از این وصلیه و لو وصلیه نیاورده و بعیدم نیست که حق به اونایی باشد که میگن این وصلیه نیست لو وصلیه نداریم، اینم این شرطیه است. حق به اوناست. در معانی مثال ها اگر نگاه کنید معنای حالی هستن اینا نمیدن. و بله در شرط بگیریم در همون برگه‌ای که بنده دادم اقوالی که هست تقدیراتی که هست همه رو اونجا گفتیم. فقط اینجا اشاره به این است که بله شاره لو وصلیه این وصلیه رو قبول داره. چون قبول داره بایستی دو جواب میداد، یکیش داده اون یکی را نداده. البته شارح به عنوان یک صاحب نظر در مسائل نحویه یا بلاغیه نیست، فقط شارح هست همین مقدار حرفای دیگری را بفهمد و بیان کنن. منتها اونایی که صاحب نظرن به این جاها که رسیدن حرفای خودشون را القا میکنن. تمام شد. اونش هم شاید بعید نیست اختلافی باشه، ولی خب نوعا اینجوریست. قیل فی الآیه حذف المستثنا من و فی البیت. حذف هم صحیح، حذف هم هست در آیه، حذف مستثنا من هست در بیت، هم حذف جواب شد.
چون مفعول قال هست که اینجا شده نال فاعل
بعضی اوقات کلام کسی را که میخوایی نقل بکنی، اگر مثلا میگی قلتو کلامن، قلتو کلامن، قیل فل آیه هست فل مستثنامن، فل آیه خبر مقدم هست فل مستثنامن مبتدای مؤخر، خودش این کلامیه، معنی نداره، جمله هست اینجا نایفایل بشه. بعضی اوقات هم در اون شرح تصریح هم هست، پاورقی شرح تصریح، اونجا به نظرم در بحث اونجا افعال قلوب هست دیگه، میگه قاله مفعولش باید جمله باشه. کجاست؟ در سویتی. به نظرم همون چیز باشه، بحث افعال قلوب باشه، که یا اونجاها دیگه، اونجا که میگه قاله مفعولش باید جمله باشه، در پاورقی چیز پاورقی تصریح، پاورقی یعنی حاشیه شام، در حاشیه، چون کتاب بنده اون حواشی پاورقی چاپهای بعدی اطراف نوشته، در حاشیه بر تصریح، از تصریح علت توضیح، یه حاشیه هم بر تصریح نوشتن، در اون حاشیه میگه در پنج مورد معقول قول مفرد میاد، معقول قاله جمله میاد، ولی در پنج مورد مفرد میاد. خواستیدم اون پنج مورد رو اونجا ذکر کرده که دانستنش خوب بید. خب تمام شد حالا. ول ایجاز زربان ایجاز القصر و هو ما لیس به حذف نحو قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات فان معناه کثیر و لفظه یسیر و ذلک لان معناه ان الانسان اذا علم انه متى قتل قتل کان ذالک دائیاً له الا ان لا یقدم. این حقش بود که نونش جدا نوشته بشه، الله ایسی جور
درسته این رسمان
اگر اونجور باشه درسته، الا ان لا یقدم علی القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض و كان بارتفاع القتل حیات لهم ولا حذف فيه اي ليس فيها حذف شيء مما يؤدى به اصل المراد. خب بحث مساوات دیگه تمام شد، یعنی مساوات فقط دو تا مثال زد براش تمام شد، تعریفش که قبلا کرده بود، مثال می‌خواست دو تا مثال زد دیگه، مساوات چندان بحثی نداره. بعد از مساوات نوبت رسید به ایجاز. ایجاز تعریفش شده، حالا تقسیماتش و شقوقش و امثال ذالک و امثلش و اینا. میگه ایجاز دو نوعه، ایجاز قصر و ایجاز حذف. ایجاز حذف بعدن میاد، حدود یک صفحه بعد در کتابای ما، البته شما شاید قریب یک صفحه و نیم یاد دوستن. ایجاز دو قسم، ایجاز قصر، البته که انه استش قصره ولی معروف است که قصر میگه. ایجاز قصر بعدن میرسد و ایجاز الحذف. حالا ایجاز قصر، ایجاز قصد کدام است؟ و هو ما لیس به حذفه. ایجاز قصد به این است که کلام از اصل مراد کمتر، از مساوات کمتر، ولی از او چیزی هم حذف نشده، چیزی حذف نشده، یعنی کلام کوتاهه ولی معانی زیادی را در بر گرفته، مطالب زیادی را در بر گرفته، هر چی کش بدی میاد، نه اینکه چیزی ازش حذف شده، نه خیر، با همین کمی گنجایش معانی زیادی رو دارد. نوعاً کلمات قصار همین جوری هند، از قبیل ایجاز حذفند. میبینی در معناش دقت بکنی، هر چی بگی بازم کم میاری. و اون ایجاز قصد، اون ایجازیست که نیست به واسطه حذف شدن چیزی از او. مثالش مثل قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات، میگه برای شما در قصاص حیاته، یعنی خداوند قصاص رو وضع کرده و این قصاص باعث میشود که کشت و کشتار کم بشه. قاتل اگر بنا بشد کشته بشد، مردم میترسن هم دیگر رو بکشن. نوعا اینا که میکشن، حالا بعضی ها میگن خب بذار بکشم خودم هم کشته بشن، یا خیلی عصبانی است. ولی خیلی اگر ببینن بله دیروز یک قاتلی را اعدام کردن، پریروز یکی، پیش پریروز، هر روز دو سه تا در قم اعدام میکنن از قاتل را، کسی جرأت نمیکنه دیگه کسی را بکشه. تک و توک. یکی میگفته این حالا مسلمان شده بوده یا هر چی خورده، میگفته من از این قصاص خوشم نمیاد، برای چی آخه یک کسی کس را کشته بگیره بکشه، چه فایده ای داره؟ ولی خب این نه به خاطر این است که این را کشته، یعنی حکمت جعل قصاص این نیست که چون کشته ای باید کشته بشه، حکمتش این است که قاتل باید کشته بشه، دیگران بترسن همدیگر را نکشن. حکمت اصلی روی قاتل نرفته، حکمت اصلی قصاص روی زنده ماندن دیگران رفته. اگر بنا بشه مردم مطمئن باشن که اگر بکشن کشته میشه، خیلی کشته ها کم میشه، کشتار ها کم میشه. عمدتاً مال این است که بله کسی بکشه، حالا سابقا این بود که اگر کسی میکشت دیگه چند سال در زندان میموند و میامد بیرون. زمان شما حتی یک قاتل را هم نمیکشتن، حالا یک طوری باشه استثنائاً یه مسئله بود، ولی قاتل کشته بشد نه، نوعاً میکشتن. 10 سال زندان قتل بود، اگر 2 نفر کشته بودن هر کدام 5 سال زندان میموندن، 10 نفر کشته بودن هر کدام 1 سال زندان میموندن و در میام. خوب اینجا چه اشکال داره انسان بگه فلانی که خیلی برای ما ضرر داره 10 نفری 20 نفری جمع بشیم بریم دیگه رفقا 20 نفری بکشیم هر کدام ما 6 ماه زندان، چی تفریح رفتیم برگشت، اولش از شر این خلاص میشیم. حکمت قصاص این است که مردم بترسند و دیگران را نکشند. لذا اون خیال میکرده که قاتل چون کشته باید کشته بشه، قاتل کشته شدنش به خاطر این است که من بکند از کشت و کشتارهای دیگه. خب بعدش دارد به این که ولکم فی القصاص حیات. حالا میگه فان معناه کثیر، این تعبیر معناش زیاده و لفظه یسیر، یسیر یعنی کمه، یسیر یعنی کمه، معناش زیاده ولی لفظش کمه. وزاله، خب لفظش کمه معلومه ولی معناش زیاده. چیه معناش؟ بیان میکنه قریب 2 سطر آمده معنای این را بیان میکنه. میگه وزاله یعنی این که گفتیم معناش زیاده مالی این است، معنای ولکم فلقصاص حیاتون این است. انسان البته این مدلول التزامی است، که مدلول التزامی هم در واقع مراد متکلم هم همینه، یعنی این مدلول التزامی هم مراد متکلم هست، چون که معناش این است که انسان وقتی که بداند این که او متا قتل قتله، وقتی که کشته میشه، اگر انسان اینه بدانه، کان ذالکه خواهد بود این علمش داعی برای او به سوی این که اقدام نکند بر کشتن. پس بنابراین برچیده خواهد شد، یا برچیده شده، یعنی وقتی که اقدام به قتل نکرد پس برچیده شد، به واسطه قتلی که اون قصاص باشد خیلی از کشتن مردم بعضی یا بعض دیگر را. کسی را اون فاعل ارتفاعه میشه، من قتل ناس بعضهم، بعضهم بدل بعض از ناسه، لبعضن هم که خب متعلق است به قتل، پس برچیده شد به واسطه قتل، قتل آنچنانه ای که قصاصه ها، خیلی از کشتن مردم بعضی از مردم بعض دیگر، و هست به واسطه ارتفاع قتل، یعنی وقتی که کشت و کشتار نشه حیات است برای مردم دیگه. اگر قصاص نبود خیلی مردم هم دیگر را میکشتن، قصاص که باشد یک قاتل کشته شد بقیه میترسن، وقتی که ترسیدن هم دیگر را نمیکشن. اگر اون نبود 1000 نفر ممکن بود کشته بشه. با اون یک حکم این قتل کشته شدن این 1000 نفر برچیده میشه. پس قصاص حیات آوره، کشتن یکی سبب میشود که 1000 نفر زنده بمانند. قصاص اهم ذاتن، ولی در اینجا که جلو آیه اینه، قبل این آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الحر بالحر. یک عربی میگفت، بعضی از غیر عربا اینه میخوانن حر بالحر، اون عید و چشمی میخوانن حر. عربا به گربه میگن هر هر، به گربه. این حر که میخوانن با هی دو چشمی، ذهن اونها به گربه میره، یعنی گربه مقابل گربه باید کشته بشه. میخندن به این تعبیر، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمتون فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم. بعد آمده ولکم فی القصاص حیات، به این اعتبار که قصاص قتلی بشه. خب و کان برتفاع القتل خواهد هست به واسطه مرتفع شدن قتل در بین مردم، حیات برای اونا بود، حیات دیگه. پس قصاص سبب حیات شد، یکی قصاص بشه سبب میشه بعد که صدها نفر دیگر دیگه کشته نشن، قاتلا بترسن اون مقتولها را نکشند. تمام شد. خب پس لفظ کوتاه معنا زیاد، ولا حذف فیه، حذفی هم در او وجود ندارد. ای لیس فیه حذف شیء شیء مما یعدا به اصل المراد و اعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لامر لفظي حتی لو ذکر لکان تطویلا. اینجا مستشکل آمده میگه بابا این لکم جار مجرور متعلق به عامل مقدر، فعل قصاص جار مجرور متعلق به عامل مقدر، متعلق این ظرف و چی متعلق این جار مجرورها محذوفه، پس در اینجا هم حذف وجود داره. این جواب قبلی را اینجا میده، میگه به این که اون محذوف مورد توجه گوینده نیست در اینجا و به خاطر رعایت قاعده نحوی اون را میگیم در تقدیره، و الا ما باشیم و همین عبارت مخاطب اصل مراد را از همین عبارت میفهمه بدون این که توجه به متعلق این جار مجرورها داشته باشه. لذا اینگونه حذفم ایجاز چیز نیست، یعنی نمیشد گفت که ایجازش ایجاز حذفی بکنه، ایجاز هست این جهان، ایجازش حذفی نیست، چون که این گونه از حذف ها گفتیم به خاطر رعایت قاعده نحوی و امر لفظی و اون گونه حذف ها حساب نمیاند. و حالا به کنایات دیگه خودش اونجا بایستی ببینیم ایجاز قصرن ایجاز حذفن، اونا ممکنه ایجاز حذفی نخواهند بود، اگر باشد ایجاز قصری باز میشه. و اعتبار فعل آنچنانی که تعلق بگیرد به اون ظرف، اون رعایت کردن امر لفظی و قاعده نحوی است، به طوری که اگر اون متعلق ذکر میشد تطویل به حساب میامد. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آها، یعنی چه من همچه خیالی بکنم چه نکنم، در هر دو صورت به هر جای دنیا برم تو مرا خواهی
گرفت. جای خلطه
خلطه
و این خلطه ان المنتها اینجا
میگه برو اون که من همچه خیالی بکنم.
که چی؟
که بله میتونم یک جایی برم که تو نتونی مرا بگیری، خواهی گرفت.